رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح خیر شنوندگان عزیز، نور محمد خولزاده هستم با مجله بامدادی روزی سه‌شنبه 9 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت و وقت دوشنبه 6 صبح است.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 23-25، در ولایت بدخشان 18-21، در استان سغد 22-25 و در ولایت ختلان 26-28 درجه گرم خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. نظامیان پاکستان میگویند که در درگیری های چند روزه در مناطق قبیله نشینی وزیرستان شمالی در پاکستان شورشیان زیادی جانبدار طالبان کشته شده اند. این مناطق با افغانستان هم مرز می باشد. بنابر گفته جنرال واحد ارشد، در درگیری ها 130 شورشی و 45 سرباز پاکستانی کشته شده اند. جنرال واحد گفت نیروهای دولتی را از هوا هواپیماها حمایت می کرده اند. این عملیات زمان شروع شده است که شورشیان به نیروهای پیاده نظام پاکستان حمله برده اند. شورشیان طالب و القاعده بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 به وزیرستان شمالی پاکستان فرار کردند.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید وی به نقشه گرفته است که شماره نیروهایش را در عراق تا بهار سال آینده تا به 2500 نفر کاهش دهد. هفته گذشته وی در جریان بازدیدش از عراق گفت بریتانیا تا پایان همین سال 1000 نظامی خود را از عراق خارج خواهد کرد. یعنی شماره نیروهای بریتانیا تا پایان سال از 5500 نفر به 4400 نفر خواهد رسید. به گفته براون جای نیروهای بریتانیا را نیروهای عراقی خواهند گرفت.
خبرنگاری بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که حکومت افغانستان 15 نفر را به جرایم مختلف از جمله کشتار و آدمربایی اعدام کرده است. مقامات رسمی حکومت این اعدام‌ها را تایید کردند ولی نگفتند که آیا در میان آنها افراد طالبان بوده اند یا خیر. بنابر گفته این خبرنگار، از زمان سقوط رژیم طالبان این نخستین اعدام گروه از زندانیان بوده است.
انتظار می رود که امروز نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شود. در آستانه این بازدید دو روزه آقای سارکوزی در مصاحبه با روزنامه روسیسکی گازتا چاپ مسکو درباره اهمیت روابط نزدیک روسیه با کشورهای اروپایی اظهار نظر کرد. وی همچنین خواستار تحریم های بیشتر علیه ایران شد و گفت تحریم های قبلی ایران را وادار ساخت که درباره برنامه های هسته‌ایش تا اندازه شفافیت نشان دهد.
یا عبد هوبسکفر دبیر کل پیمان ناتو از کشورهای عضو این پیمان خواست به افغانستان نیروهای بیشتر فرستند، زیرا در افغانستان پیمان مذکور از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات تنقیصی میکشد. آقای سکفر گفت این مسئله در پایان ماه اکتبر در ملاقات وزیران دفاع 26 کشور عضو پیمان ناتو در هلند مطرح خواهد شد. حالا 40,000 نفر نیروهای ناتو در افغانستان مستقر میباشند.
ایرکلی اوکروآشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان اتهامات اعلام داشته خود را بر ضد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور پس گرفته است. وی گفته بود رئیس جمهور دستور داده است که یک نفر تاجر مشهور را بکشند. حالا آقای اوکروآشویلی میگوید برای آن چنین اظهار داده است که صاحب آبرو و اعتبار سیاسی شود. بعد از چنین اظهارات اوکروآشویلی به اتهام رشوه‌خواری زندانی شد.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان از وزیر امنیت و وزیر داخلی خود انتقاد کرده است. یک سامانه مخالفی دولت نوشته است بر ضد هر دوی این وزیر، یعنی گلدی محمد اشیر محمدوف و خوجا مراد انگوربانوف، پرونده جنایی باز شده است. مطبوعات محلی نام وزیران نو را نیز افشا کرده است و نوشته است چاری مراد امانوف سمت وزیر امنیت و اورزگلدی امان مرادوف سمت وزیر داخله را خواهند داشت. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند. نخست وزیر بریتانیا گفته است خروج نظامیان بریتانیا از عراق نشانه شکست نیست. هفته گذشته در راه‌های تاجیکستان 14 نفر در حادثه‌های نقلیاتی کشته شدند.
در شهرهای روسیه تندروها به چند مهاجر کره‌ای تاجیک حمله کرده اند.
قرار است امروز در شهر دوشنبه مرافعه دادگاه 3 روزنامه‌نگار نشریه آوازه آغاز شود.
دیروز در باکو پایتخت آذربایجان مرافعه دادگاهی 16 نفر که برای همکاری با ایران متهم می شوند آغاز شد.
محبوسان در زندان خوجند با هم ازدواج می کنند.
و گروه از سیاست‌شناسان قرقیزستان از کشورهای همسایه برای غصب زمین شکوه کرده اند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا ضمن سخنان خود در یک نشست خبری درباره جزئیات بیشتری خروج نیروهای کشورش از عراق صحبت کرد. آقای براون هفته گذشته در جریان بازدیدش از عراق گفت که تا پایان سال جاری حدود 1000 نفر نظامیان بریتانیا به وطن برخواهند گشت. در این باره همکارم لطیفی جزئیات بیشتری دارد.
نخست وزیر بریتانیا گوردون براون گفته است خروج نیروهای بریتانیا از عراق اعترافی باخت در عراق نیست، بلکه بخشی از تحویل قدرت به نیروهای انتظامی عراق می باشد. گوردون براون گفت
You cannot see the reduction of troops as an admission either of defeat or as a rundown or as a threat to security. It's the other way around.
کوشش شمورای سربازان ارتشمون را نمیتوان چون اقرار شکست ارزیابی کرد و اینچنین این کوشش با امنیت هیچ خطری ایجاد نمیکند. این یک چیز دیگر است. وضعیت در عراق رو به بهبود نهاد و در شدت درگیری ها در بعضی مناطق کشور آرامش مشاهده میشود. من امید دارم این روند دائمی شود و با سببی که ما توانیم امنیت را تامین کنیم، ما در برای کم کردن شمورای نیروهای نظامیمون در عراق اعلام نمودیم. از دیگر جانب مردم عراق که حالا تنها در جنوب 30,000 نیروی امنیتی دارد، قابلیت پیدا کرد خودش امنیت را تامین کند. این نیروی 30,000 نفره همگی چند صد سرباز بریتانیایی را ایواز میکند. دوم اکتبر براون زمین سخنرانیش در بغداد گفته بود که امکان دارد 1,000 سرباز کشورش تا آخر سال روان عراق را ترک میگوید و اظهار داشت که با تغییر وضعیت نقش ارتش بریتانیا نیز تغییر مییابد. ضمن نشست مطبوعاتی دیروزه براون اینچنین به موضوع ایران پرداخت و آن کشور را از دخالت به امور داخلی عراق هشدار داد.
They must not intervene in Iraq in a way that is breeding further violence and supporting terrorism.
ایرانی ها از دخالت به امور عراق باید خودداری کنند. در حالی که دموکراتی جوان عراقی کوشش دارد با پیشروی ها صاحب گردد، ایرانی ها نباید با توسعه خشونت مساعدت نموده با پشتیبانیشون از تروریسم سببگاری افزایش مرگ مردم شوند. ایرانی ها باید با پیام گوش دهند که دخالت به امور دیگر کشور آن طوری که آنها تا به حال بدون دستگیری سازمان ملل متحد و یا یگان سازمان بین المللی دیگر انجام دادند غیر قابل قبول است. فرمانده ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق جنرال دیوید پتریوس 7 اکتبر گفت هیچ شبه نیست که ایران شورشیان عراقی را تمرین می‌دهد و آنها را با سلاح و مبلغ‌های ضروری تأمین می‌کند. پتریوس اطلاع داد که سفیر ایران در عراق حسن کاظمی قومی عضو نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی میباشد. نخست وزیر بریتانیا گفت اگر ایران از غنی سازی اورانیوم دست نکشد در مقابل آن کشور هیچ گزینه را رد نمیکند و این موضوع را خیلی جدی پیگیری میکند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
دیروز در باکو پایتخت آذربایجان مرافعه دادگاه 16 نفر که برای همکاری با ایران متهم می شوند آغاز شد. دادگاه آنها را متهم می کند که آنها از بخش مخفی نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلاب ایران آموزش دیده اند، از ایران سرمایه به دست آورده اند و با خدمات کشف ایران همکاری کرده اند. حکومت آذربایجان ادعا می کند که این 16 نفر برای آن آموزش دیده اند که در آذربایجان کودتا انجام دهند و نظام شریعت اسلامی را برقرار کنند. اما یک جوان با نام سعید داداش بیلی که رهبر این گروه دانسته می شود این اتهامات را رد کرده است و می گوید که آنها بخش از بازی های به اصطلاح سیاسی می باشند. دادستانی آذربایجان گفته است گروهی که داداش بیلی رهبری می کرد گروه ارتش شمالی مهدی نام داشته است. این پرونده نه تنها در آذربایجان بلکه در خارج از آن نیز مورد توجه قرار گرفته است، زیرا این دو کشور معمولاً مناسبات سنتی دوستانه دارند. تا حال درباره این پرونده جانب‌های رسمی ایران و آذربایجان اظهاری نظر نکردند. الچین قمبرف وکیل مدافع داداش بیلی به خبرنگار رادیوی آزادی چنین گفت:
اساس اتهاملار اوندان عبارتی که سعید داداش بیلی و اونون
اتهام اصلی که به سعید داداش بیلی و گروه وی اعلان کردن این است که آنها برای سرنگونی حکومت و تغییر نظام قانونی دولت از راه‌های نامشروع فعالیت داشتند. آنها همچنین برای همکاری با خدمات جاسوسی ایران متهم دانسته می شوند.
دستیرمسن نال olmak istiyorlar. Bundan da elave İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq ediblər.
دیروز دادستانی گروهی داداش بیلی را متهم کرد که آنها درباره فعالیت سفارتخانه آمریکا و اسرائیل در باکو معلومات جمع آوری و با گروه های تروریستی از قبیل حزب الله و حزب التحریر همکاری کرده اند. وکیل مدافع گروهی داداش بیلی گفت جانب دولت درباره همکاری این گروه با خدمات جاسوسی ایران هیچ دلیل در اختیار ندارد.
سید داداش بیلی ایران خصوصی خدمت ارگانلاری ایلا امکداشلیقا دایر نه بیر سوبوت
دوستیتونی هیچ نشانه هیچ دلیل و هیچ شاهد ندارد که سید داداش بیلی به خدمات جاسوسی ایران ارتباط داشت. این اتهام بی پایه است که اینجا شنیده شد.
شاهد ifadesi ümmette hiçbir şey yoktur. Bu havadan götürülmüş guru iddian.
داداش بیلی روحانی جوان است که اخیرا نفوذش در آذربایجان بالا می رفت. وی تحصیل خوب گرفته است و می تواند به 5 زبان آزادانه صحبت کند. در خانواده متوسط به دنیا آمده است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
امروز قرار است در دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت مرافع دادگاهی سه خبرنگار نشریه آواز چاپ دوشنبه آغاز شود. مقامات تفتیشاتی ناحیه مذکور در اساس دعوای یک آوازخوان استرادی تاجیک در تابستان سال جاری علیه این خبرنگاران با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی افتتاح کرده بودند. قبلا در جریان یکی از بازپرسی‌ها مفتش دادستانی سعیده قربانوا، فرنگیس نبیева و محیا ناظموا خبرنگاران نشریه آواز را هشدار داد بود که تا پایان تحقیق نمیتوانند از قلمرو شهر یعنی محل زیست بیرون شوند. اما این خبرنگاران میگویند افتتاح پرونده جنایی از سوی دادستانی علیه آنها با قانون جنایی تاجیکستان مغایره دارد و گفته سعیده قربانوا در مطلبی که آنها در رابطه با فعالیت این آوازخوان به نشر رسانیدند نکاتی را که آوازخوان به شأن خود تحقیر حسابیده است اقتباس از یک سایت اینترنتی است و آنها نباید برای اقتباس به جوابگیری کشیده شوند. خانم قربانوا میگوید که در مقاله مذکور اقتباس از یک سامانه اینترنتی آورده شده بود که در آن یک سرود از هنرنمایی ریحانه در افغانستان جای داشت و هر تماشابینی که این سرود را دیده است شرح خود را نوشته است. در این صحنه ریحانه از مرد در تالار کلاهش را می پرسید که معیارهای زبان ادبی را رعایت نمی‌کرد. در همین حال وکیل دفاع این خبرنگاران نیز بر این نظر است که تحقیق پرونده مذکور باید در اساس کدکس مرافع شهروندی صورت بگیرد نه جنایی. در آغاز ماه گذشته نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مطبوعات و آزادی بیان اعلام کرده بود که جریان تحقیق پرونده مذکور را تحت نظارت گرفته است. طبق اطلاع مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، مسئولیت محاکمه قضیه خبرنگاران نشریه آوازه به دوش دادرس ناحیه فردوسی اکبر سفروف واگذار شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. مسئولین اداره راه‌های تاجیکستان از افزایش صدمه‌های نقلیاتی و کشته شدن افراد در نتیجه این صدمه‌ها اظهار تشویش می‌کنند. طبق اطلاع دفتر بازرسی اتومبیلی تاجیکستان، در یک صدمه نقلیاتی که روز گذشته در راه دوشنبه کولاب در گردنه شرشر رخ داده است، اعضای یک عائله از جمله پدر و مادر و کودک خردسال به هلاکت رسیده‌اند. در صدمه دیگری که در شمال تاجیکستان به وقوع پیوسته است، 4 نفر از جمله 2 برادر از یک خانواده جان خود را از دست دادند. از ناحیه پنجکند همکار ما شاهینی رفشن گزارش می دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهراه خوجند دوشنبه 4 نفر به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر با برداشتن جراحت های شدید بستری شدند. ایوب یاروف کارمند خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت
موسم تبغه نیوه با صدمه دچار گشت که در نتیجه صدمه 4 نفر افتیدند و 2 نفر جراحات سخت گرفتند. از این گرفته و در بیمارخانه شهرستان بستری گشتند. سبب صدمه را حاضر تفتیشون رفتیست نیست معاینه میکنند.
با تایید همین منبع راننده و 5 مسافر دیگر از دهه شورچه و کلالی ناحیه پنجکن بودند. همین منبع افزود این صدمه در گردنه شهرستان تقریبا ساعت 4 شب رخ داده است. رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش در شهرهای دوشنبه، خوجند، عینی، پنجکن بر آن نظرند که تنها با هنگام شب اجازه عبور و مرور وسایل نقلیه در این مسیر نیز باعث صدمه ها شده است. مولان رجبوف یک تن از رانندگان مسافربر گفت
مثلا یعنی سیروزی ماشین را اجازه دیان یک علامت نیست، چیز نیست، ناهار است و بسوری همین بیشور اول شده شده است.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش ای 2 هفته آخر در شهرهای خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان 2 صدمه اتومبیلی رخ داده است که در نتیجه 6 نفر کشته و 2 نفر جراحت شدید برداشتند و یک اتوماشین بارکش تمغه کماس با موادش که آرد بوده است با ظرفهای سرازیر و با پورگی تخریب شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و امور تکاندهنده دیگر این است که تنها در 2 روز در صدمه های نقلیاتی در سراسر تاجیکستان 10 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 20 تن مجروح شده اند. در صحبت با رادیو آزادی حبیب الله منوروف، سخنگوی دفتر بازرسی اتومبیلی تاجیکستان گفت، هفته گذشته در راه های تاجیکستان 14 نفر جان خود را از دست داده اند. به تعبیر دیگر، هر روزی هفته گذشته 2 نفری در صدمه های نقلیاتی جان داده و قریب 10 نفری مجروح شده اند. دیروز حبیب الله منوروف در مصاحبه با همکار ما طاهر سفر گفت
از تعلیم صدمه نقشی نقلیاتی برمیادتی بیشتری صدمه نقشی نقلیاتی این بسرد از طریق رانندگان ریانه کردن طلبات خارجی حرکت اوید به صورت نکیم و ریانه کردن طلبات قاعده حرکت اوید به حرکت ورسه نقلیات در راه های اغبه ها. یکی از سبب های اساسی است این زیاد کردن صورت حرکت در اغبه. تعلیم نشان می دهد که راننده ها همشان سن سال خوب دارند، از 20-30 ساله بالا هند. اونا چندین سال تجربه کاری رانندگی نیز دارند، لیکن در حالت مشارکتی و طلبات قاعده حرکت را سخت نظر می کنند. در حالی که نظارت از بالای آنها از طریق بازرسی دولتی اتومبیل مستحکم گذاشته شده است، با سرعت سنج ها در منطقه های اهل نشین و دیگر منطقه های خفناک کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل کار می کنند. حالت مشارکتی می کنند ساعت 6 سحر در اغبه و چیز دیگر می کنند در منطقه اغبه شهرستان کارهای برقرار کنی رفتی شده. بنابراین رانندگان در چنین حالت ها از به احمدیت سرعت رو تیز میکنن، شرایط کوهستان این چیز رو نمی بردارن.
در نوبت خود بازم راننده ها بسیار وقت عیبدار میکنند راه های تاجکستان که راه های خراب هستند و راه های هموار نیستند و یکی از سبب های زیاد بودن صدمه های نقلیاتی میشوند چون اداره کردن نقلیات در راهی ناهموار نیز بسیار سخت است.
راه های نقل‌مگرد جمهوری قریب که با طلبات بین خلقی دیوگو شده آمده شده است. در این با کوشش حکومت جمهوری تاجکستان راه هایی که از دوشنبه تا قرغان‌تپه، از دوشنبه تا گرگتاو، شنبه خوجند تا سرحد ازبکستان کارهای تعمیری برقرارکنی رفتی شده است و البته تا سال آینده این کبیده همش برطرف می شود. رانندی واسه نقلیات سرعت رو باید آنچنان به نظر گرفتید هنگام حرکت باید هم تغییر آبی باد هوا بارش باران یا برف پستی بلندی راه گردش های خفناک همین را راننده باید به نظر گرفتید.
اداره بازرسی دولتی اتومبیلی راننده ها را آگاه میکند که در چنین راه تعمیر رفته ایستاده است و شاید راه خطرناک است تا از وقوع صدمه های نخلاتی جلوگیری کند.
ما همه آنها را در پاسگاهی که تا از دو طرف از طرف شهرستان و از طرف دوشنبه میرفتگی همه آن راننده که آنجا باز میدارن همه شما آگاه میکنن که تعمیر رفتی شده است پس از شورشگان بعد حرکت میکنن احتیاطکار باشین. در راه نیز نمانده های همه شرکت هایی که تعمیر میکنن آنها نیز در جای خفناک میستن تنظیم میکنن. بر زمین وزارت نقلیات قریب که از اولی سرشبین تعمیر و تمام رانندگان را با وسیله رسانه‌های اخبار آگاه میکنند که در راه تعمیر رفته است و رانندگان باید احتیاط‌کار باشند.
چی باید کرد تا از این گونه صدمه های نقلیاتی جلوگیری شود و مرگ و میر راننده ها و اطفال و مسافران در ماشین ها کمتر شود؟ چون در ظرف دو روز هلاکت طوری گفتید 17 نفر یا که 10 نفر بسیار زیاد است. چون در کشورهای دیگر مثلا در ظرف یک ماه شاید 5 نفر به هلاکت میرسند در صدمه های اتومبیلی و از اون هم کمتر.
جلسوی واسطه های نقلیات بلند سرعت حاضر زمان سرعت آنها دویم کمی بهش بهشیدنی حالا که راه های اتومبیلی که حاضر نام بزن. البته این نشانی آن نیست که راننده با واسطه نقلیات بلند سرعت در راه هموار چقدر خواهد تیزه کند خواهد حرکت نگیرد که حرکتی واسطه نقلیات در محل اهالی نشین تا 60 کیلومتر در یک ساعت و بیرون از محل اهالی نشین در راه جمهوری تاجیکستان تا 80 کیلومتر در یک ساعت معین کرده است. غیر از این با راننده چیزی که گفتم باید شرایط راه به این نوبت گیرد.
گفتگوی همکاری ما را با حبیب الله منور سخنگوی دفتر بازرسی اتومبیلی تاجیکستان میشنیدید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان 16 دکبر را روز انتخابات میان دوره‌ای به مجلس نمایندگان این کشور در حوزه انتخاباتی کولاب اعلام کرد. انتخابات میان دوره‌ای پارلمان در این حوزه بعدی در گذشت همدین شریفوف رئیس یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد. اما با استثنای حزب حاکم خلق دموکراتی، بقیه احزاب سیاسی و مخصوصاً احزاب مخالف دولت میل شرکت در انتخابات را ندارند، زیرا به نظر آنها انتخابات‌های میان دوره‌ای گذشته در دیگر مناطق کشور با تقلب و قانون شکنی‌های زیاد انجام گرفته است و رأی مردم به نفع نامزد حزب خلق دموکراتی حساب شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع سفرگلی عالمی از دوشنبه.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان سنه برگزاری انتخابات میانه دوره‌ای را در حوزه انتخاباتی رقم 37 منطقه کولاب اعلام کرد. طبق قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، انتخابات میانه دوره‌ای مجلس نمایندگان در حوزه یک مندتی کولاب 37 روز 16 دکبر برگزار خواهد شد. محیب الله دادا جانف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت موافق قرار مجلس نمایندگان تاجیکستان وکالت حمیدین شریپوف نماینده مردمی از حوزه انتخاباتی 37 منطقه کلاب بنا به سبب وفاتش از 1 اکتبر سال روان قطع کرده شد و سر از 17 اکتبر احزاب سیاسی تاجیکستان می توانند در این انتخابات شرکت و نامزدهای خود را به جای این نماینده مردمی در مجلس نمایندگان پیشنهاد کنند.
همه حزب برابر حقوقند. کدام حزبی که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده باشد حقوقی در انتخابات شرکت کردن دارد. باید حزبای سیاسی، ما حزبای سیاسی علاقه خبردار میکنیم از پگاه، می توانند در همون جاها با هیئت حوزه انتخاباتی نماینده های خود را پیشنهاد کنند.
محیب الله داداجانوف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده مردمی در مجلس نمایندگان میگوید حزب وی از شرکت در این انتخابات خودداری میکند، زیرا او به طرز دموکراتیک و شفاف گذشتن این انتخابات شبهه دارد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلاب شرکت نکند و چون ما در اون حوزه در انتخابات قبلی نامزد داشتیم و با سبب اون که نمایندگان ما در کمیسیون حوزه قبول نشدند، یعنی اکثرش اول قبول شدند بعدا اونها رو بیرون کردند و تمام تلاش های ما در مقامات سودی به نتیجه موند، نامزد خود را در اون انتخابات باز خواند. مادامی که در قانونگذاری کشور تغییرات وارد نیست و ما مطمئنیم که همون حادثه چند ماه قبل باز تکرار خواهد شد.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف بر این باور است که این انتخابات میانه دوره‌ای کلاب 37 نیست، به مانند انتخابات های پیشین بدون رقابت اصلی برگزار می‌گردد و به گفته وی شرکت احزاب مخالف در آن معنای ندارد.
اشتراک نکردن حزب دموکراتیک تاجیکستان در انتخابات از آن سبب است که انتخابات وقتای آخر در تاجیکستان گذشتند، انتخابات پورا با تقلب کاری غیر دموکراتیک گذشتند و انتخابات میانه دوره که بعدتر در دیگر نویه ها گذشت از او شهادت داد که و دیگر حزبایی که در اون اشتراک داشتند از او شهادت داد که انتخابات امروز در تاجیکستان شفاف دموکراتی و به تقلب گذشتن نمیتواند.
و اما جورخان بوریف رئیس دستگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی بیان داشت که حزب آنها در انتخابات میانه دوره‌ای مجلس نمایندگان در حوزه انتخاباتی کلاب 37 حتما شرکت و نامزدی خود را پیشنهاد خواهد کرد.
ما در انتخابات میانه دوره‌ای که در شهر کلاب برپا می‌گردد اشتراک میکنیم. حزب خلق دموکراتی البته اشتراک میکنه. اکنون راهبرای ما معین میکند، دو کلا پیشبری میکند، حضور من درنگ ندارم، البته لیکن معین شده گیر.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 کرسی دارد که اکثر آنها در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی می باشد. تنها 3 تای آن را حزب کمونیست تاجیکستان و 2 تای آن را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خود اختصاص داده اند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان روز انتخابات در حوزه انتخاباتی کلاب.
شنوندگان گرامی، ما به این ترتیب به نیمه دوم این ساعتی برنامه اما نزدیک شدیم و در نیمه دوم این گزارش ها را به شما پیشکش میکنیم.
در شهرهای روسیه تندروها به چند مهاجر کره‌ای تاجیک حمله کرده اند.
محبوسان در زندان در خوجند با هم ازدواج میکنند.
گروه از سیاست شناسان قرغیزستان از کشورهای همسایه برای غصب زمین شکوه کرده اند.
این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
Thank you. دیده بیا تا کی رهت را جارو بمیجگان زنمو آب دیدم ای نوری دلو دیده بیا تا کی رهت را جارو بمیجگان زنمو آب دیدم در منزل لیلی خونه دل مجنون خونه دل مجنون چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم. مقامات رسمی روسیه می گویند وضع سلامت یک جوان تاجیک که روز دوشنبه به بیمارستان در شهر سنکت پیتربورگ انتقال داده شد بسیار وخیم است. این جوان 24 ساله مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفته زخم زیادی کرد در بدن داشته است. اما حادثه شبیه دیگر در پایتخت روسیه نیز به وقوع پیوسته است و بعضی از منابع حمله را عمل دست گروه های ملتگرای روس خوانده اند. از شهر مسکو خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیم سایدر گزارش می دهد.
خبرگزاری های روسیه به نقل از پلیس سنکت پیتربورگ و مسکو گزارش داده است شبانه روز اخیر در این دو شهر دست کم سه شهروند تاجیکستان هدف حمله گروه های نامعلوم قرار گرفتند. بنا به گزارش پلیس شهر سنکت پیتربورگ، شهروند 24 ساله تاجیکستان روزیبوی تاجیف شام روز یکشنبه در منطقه پاولوسک از سوی افراد نامعلوم با چندین ضرب کارد مجروح کرده شده است. با گفته دختران بیمارستان شهری رقم 38 تاجیف در اتاق دریافت هوش تحت نظارت است و وضع سلامتیش همچنان سنگین می باشد. پولیس گفته است جای کار مجروح و جزئیات حمله به وی تحقیق می شود. همزمان پولیس شهر مسکو خبر داده است دو شهروند تاجیکستان با چندین زخم کار در بیمارستان شهر ویتنوی واقع در حاشیه پایتخت خوابانیده شدند. آنها بیشتر در قسمت شکم زخم خوردند. مجروحان به پولیس گفتند به آنها روز یکشنبه 7 نفر در راه زیرزمینی کیلومتر 31 حلقه راه مسکو حمله کردند. پولیس گفته است در این زمینه هنوز کسی بازداشت نشده است، اما بازرسی رابطه گروه های جوانان ملتگرای شهر به این حادثه را تحقیق میکنند. این در حال است که نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد به رادیوی آزادی گفت در این باره خبر صحیح در دست نیست. نظر میرزاده رئیس سازمان تاجیکان سنکت پیتربورگ نیز گفت در بیمارخانه 38 شهر شهروند مجروح تاجیکستانی نیست، اما موضوع را پیگیری خواهند کرد. در حاشیه حمله های گروه های نامعلوم به اتباع خارجی در دو شهر بزرگ روسیه، مرکز تحلیلی سووا گزارش داده است که تا 9 ماه سال 2007 در روسیه در پی حمله های گروه های ملتگرا نزدیک به 300 کس جراحت های سنگین برداشته نزدیک به 40 نفر کشته شدند. با گفته گالینا کاژیونیکووا معاون رئیس مرکز، جوانان ملتگرای روسیه غالبا به مهاجران کاری از آسیای میانه و قفقاز و به آنها حمله میکنند که چهره غیر اسلاویانی دارند و این عمل در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بیشتر مشاهده می شود. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
حمله به شهروندان تاجیکستان در شهرهای روسیه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. در مراسم اعطای جایزه دولتی تاجیکستان به نام اسماعیل سامانی به ولادیمیر پوتین در دوشنبه، رئیس جمهور روسیه گفت کشورش کفیل امنیت و مستقلیت تاجیکستان خواهد بود. مخالفان حکومت امام علی رحمان می گویند این بیانیه پوتین دلیل آن است که حکومت فعلی تاجیکستان از سوی روسیه پشتیبانی و حتی رهنمایی می شود. اما طرفداران حکومت آقای رحمان این بیانیه پوتین را از انگیزه های سیاسی عاری می دانند و آن را تنها شهادت مناسبات خوبی دو جانبه ارزیابی می کند. توضیحات بیشتری موضوع در گزارش همکارم کیومرث عطا در دوشنبه.
Россия заинтересована в развитии Таджикистана как независимого, суверенного.
روسیه برای رشد تاجیکستان همچون یک کشور مستقل و دنیوی علاقمند است که به منافع ملی کشور ما نیز راست می‌آید. روسیه همیشه کفیل سایم استقلالی تاجیکستان بود و می‌ماند. تصادف هم نیست که روسیه یکی از پایگاه‌های عظیم برون مرزی نظامی خود را محض در قلمرو تاجیکستان مستقر کرده است که نخستین و موفق‌ترین پایگاه نظامی روسیه می‌باشد. این هم رمز افزایش اعتماد میان کشور ما و تاجیکستان است.
این حرف ها را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سامیت دوشنبه که در اواخر هفته گذشته برگزار شد بیان کرد. حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این حرف ها را به گونه‌ای مختلف شرح می‌دهند. بعضی ها بر این نظرند که تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری پسا شوروی بیشتر تحت شعای مسکو قرار دارد. بعضی دیگر این حرفای آقای پوتین را درست می شمارند، زیرا عدمی حضور روسیه از هر لحاظ به نظر ایشان تاجیکستان را دچار تهدید کشورهای ابرقدرت خواهد کرد. به هر حال واکنش مقامات تاجیکستان به این حرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خیلی ملایم و عادی است. اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اظهارات آقای پوتین خصلت سیاسی ندارد و مستقلیت و امنیت تاجیکستان را نیز زیر سوال نمیبرد.
اظهارات پوتین اساس و بنیاد قوی دارد، چون که در تاجیکستان ما بعضی حربی فدراسیون روسیه جایگیر است و البته منفعت های روسیه همچون یکی از دولت های ابرقدرت از اینجا میگذرد و در تامین امنیت دولت های دیگر و علل خصوص آسیای مرکزی سهم فدراسیون روسیه کلان میباشد. این اظهارات پوتین در مورد مثلا سهم جدی داشتن فدراسیون روسیه در تامین امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی و علل خصوص در تاجیکستان زمینه و پایه خیلی عمیق دارد.
اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان. در همین حال داداجان عطاولله روزنامه‌نگار مقیم شهر مسکو و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان این بیانیه پوتین را اگرچه یک لطف دیپلماتی می‌خواند، اما میگوید پوتین به این معنی تاکید کرده است که پشتیبان اصلی حکومت امام علی رحمان حکومت روسیه میباشد و هیچ قدرت دیگری نمیتواند به حکومت داری او خلل وارد کند. با باور او چنین به نظر می رسد که منظور آقای پوتین نه مستقلیت تاجیکستان بلکه وجود داشتن و مستقلیت شخص آقای رحمان در کرسی ریاست جمهوری این کشور است.
مسکو می خواهد همیشه دوشنبه تحت کنترل باشد و اونجا نفوذش باشد. این یک خواهش همیشگی روسیه است. خود البته گفتن این کلمه که این کفیل استقلال تاجیکستان، در پس این جمله استقلال تاجیکستان گفتن حکومت در نظر استقلال این حکومت کفیل امنیت این حکومت در نظر داشته باشد، نه امنیت تاجیکستان تاجیکستان نه استقلالی تاجیکستان است. برای اینکه تا زمانی که این حکومت هست، تاجیکستان نه امنیت دارد، نه آینده دارد و نه استقلالیت.
دوداجون عطاولا روزنامه‌نگاری مقیم شهر مسکو و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان، عبدالغفار کمال تحلیلگری سیاسی میگوید اگر آقای پوتین با اظهار این بیانیه میخواست بگوید که تاجیکستان از هر لحاظ به روسیه احتیاج قائل است، پس مسکو نیز از چند لحاظ به دوشنبه دست نیگر میباشد. ولی آقای کمال میگوید که حکومت تاجیکستان هنوز در سیاست داخلی موفق نیست و آن برای حفظ حاکمیت خود به پشتیبانی قدرت ها از جمله روسیه نیاز دارد.
یک چیز و یک واقعیت را ما باید کشورهای جهان سوم، مخصوصا ما کشورهای آسیای مرکزی که متاسفانه از رشد خوب برخوردار نیستیم، باید یک چیز را قبول کنیم که نه روسیه، نه آمریکا، نه انگلیس و یا نه هر کشور دیگر تا زمانی که ما خودمان در سیاست داخلی موفق نباشیم، تا پشتیبانی قوی مردمی نداشته باشیم، تا عدالت و دموکراسی و برابری را در داخل جاری نکنیم، همچنان وابسته قدرت های بزرگ خواهیم بود. این یک چیزی اعتراف شده ای در علم سیاست است که حکومت ها هر قدر در سیاست داخلی ضعیف‌تر باشند، همان قدر وابسته قدرت ها می شوند، زیرا برای حفظ حاکمیتشان نیاز به پشتیبانی قدرت ها دارند. برعکس، هر قدر در سیاست داخلی موفق باشند، هر قدر با مردم خود نزدیکتر باشند، به همان اندازه می توانند با جرأت در مقابل هر گونه قدرت بیستند.
اما به نظر برخی از تحلیلگران این بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه زمان صدا می دهد که تاجیکستان طی چند سال اخیر به صحنه مبارزات کشورهای نظیر چین، ایران، ترکیه، آمریکا و دولت‌های دیگر اتحاد اروپا تبدیل یافته است. قیوم ارسیتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش‌ها به اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دولت خود را کفیل امنیت و استقلالیت تاجیکستان خوانده است.
از خوجند مرکز ولایت سغد خبر می رسد که برخی از محبوسان در زندان آیل برپا می کنند. در یکی از محبس های بزرگ تاجیکستان که در خوجند واقع است، برخی از زندانیان و دخترانی که می خواهند با آنها خانه دار شوند، از اداره عقد نکاح ولایت سغد خواستند که ازدواج آنها را رسمی کنند. همکار ما معصوم محمد رجب گزارش در این باره تهیه کرده است که با هم می شنویم.
گلناره نام جوانزن خوجندی از خانه عقد نکاح مرکز استان سغد خواسته است بین وی و جوان دوست داشتش که در زندان مهلت جزای خود را سپری میکند عقد نکاح بندد. گلناره در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که وی و شوهر شونده‌اش قبل از زمان محبوسی با نکاح اسلامی یک سال به هم میزیستند، اما نکاح قانونی نداشتند. اکنون گلناره میخواهد که تقدیر آنها را نکاح قانونی نیز به هم پیوندد. مغفرت طاهر و سرور خانه عقد نکاح خوجند میگوید که امسال 21 نفر جوان زن به مثل گلناره در مرکز استان سغد با نکاح قانونی محبوسین را به شوهری پذیرفتند.
قسمی زیادی آنها اویل بنیاد ساختند، صاحب فرزندان هستند، ولیکن از بس که عقد نکاح قانونی ندارند، برای ملاقات زن و فرزندان آنها را در محبس ها نمی گذارند. از این روی آنها آمده با ما مراجعه می کنند، عقد نکاح آنها را در خود محبس یکی از کارمندان ما رفته می گذارند.
خانم طاهره و افزود که رهبریت زندان های خوجند با اویل دار شدن محبوسین با نظری خیرخواهانه می نگرند. در محبس برای ملاقات های نوخانه‌داران شرایط فراهم آورده شده است. یکی از این گونه جوانزنان که شوهرش در عین حال در زندان دارای نظام سخت خوجند به سر می برد، به افشای نامش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلاً با شوهر شونده‌اش زندگی یک جایه داشت. دو فرزند به دنیا آورده بود و درباره گرفتن شهادتنامه عقد نکاح هیچ نمی اندیشید. اما حالا به امیدی که شوهرش روز از حبسخانه بیرون می آید با وی عقد نکاح قانونی بسته است.
قریب یک سال شد که در حبسخانه خیلی تقدیر می خواهد شدن و ما ارزو عوض داریم که امید خدا طرف ما بینه تیزتر براید و مولی یاشیم که جوانیم.
به گفته مغفرت طاهر و سروری خانه عقد نکاح خوجند، در طی سالهای اخیر آنها از هم جدا شدن زنان و شوهرانی را که هنگام زندانی بودن شوهر شهادتنامه نکاح به دست آورده‌اند و قید نگرفتند.
زن هم در آزادی امید آن را دارد که روز شوهرش به نزد اویلاش برمیگردد. به شوهر هم وقتی که عقد نکاح قانونیش را میگذراند البته دلپور است که بر اویلا او را انتظار هستند و این کار خیلی کاری خیر است. یگانه مقصدی ما کارمندان خانه عقد نکاح آن است که بگذار اویلا ها استوار باشند، پایدار باشند و آن اشخاصی که امروز در محبس هستند تیزتر به اویلا های خود به نزد زن و فرزند خود برگردند.
خانم طاهیروف افسود که اما در سوخت به شوهر برآمدن دختری آزاد به جوانی محبوس کم اتفاق می افتد. خانه عقد نکاح خوجند امسال تنها به یک جفتی از دختری آزاد و جوانی محبوس از روی خواهششان شهادتنامه ازدواج داده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش رسمی کردن نکاح از سوی برخی از زندانیان در خوجند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. گروه از سیاست‌شناسان قرقیزستان ادعا کردند که ساکنان تاجیکستان و ازبکستان خودسرانه زمین‌های مناطق مرزی قرقیزستان را از آن خود می‌کنند. با قول آنها چنین مواردها در مناطق مرزی صورت گرفته است که هنوز آنها دقیق مرزبندی نشدند و مقامات کشورهای همسایه درباره تعیین خط مرز و علامت‌گذاری آن مذاکره دارند. همکار ما در بیشکک میراسرار فرغانی در این باره چنین گزارش فرستاده است.
اتحادیه سیاست‌شناسان قرقیزستان میگوید در دو سه سال اخیر ساکنان دهات منطقه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان سعی دارند که برای ساختن منزل و توسعه کشت زراعت خود از قطعه های زمین استفاده کنند که مربوط قلمرو قرقیزستان است. نور عمروف، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، روز دوشنبه در مراسم معرفی گزارش تحلیلی اتحادیه سیاست‌شناسان قرقیزستان تحت عنوان جنوب از دست رفته گفت که چنین روند تمامیت یک پارچگی مرز قرقیزستان را زیر خطر جدی قرار خواهد داد. و افزود دامن فراخ کردن تهدید غصب قطعه های زمین از طرف شهروندان این دو کشور همسایه اعضای خانواده های زیاد قرقیز را به مهاجرت اجباری مجبور کرده است.
Это приводит к тому, что значительная масса кыргызского населения перемещается на север республики.
با گفته نور عمروف در همین حال 80% تعداد مهاجران را که در شهر و روستاهای منطقه شمال قرقیزستان به سر میبرند باشندگان جنوب کشورش تشکیل خواهند کرد. و افزود مهاجرت اجباری قرقیزتباران باعث آن میگردد که جای آنها را شهروندان تاجیکستان و ازبکستان تحت تصرف خود درآورند و ادامه این روند باعث از دست رفتن ده ها و حتی صد ها هکتار زمین میگردد.
Мы каждый день, каждый месяц теряем, в общем-то, десятки, как говорится, гектар и десятки квадратных километров нашей территории.
کارشناس دیگر این اتحادیه تاکتاگل ککچیکیف میگوید که اگر در زمینه این روند یگان نزاع بین قومی برانگیخته شود، عاقبت‌های ناگواری آن را حتی تصور کردن دشوار خواهد بود.
Если, соответственно, будут какие-то конфликты, то она может дать очень серьёзные последствия.
ایشینبای عبدالرزاقف، یکی از اربابان جمعیتی قرقیزستان میگوید عهدنامه ای که در فضای اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده بود صرف نظر می‌شود.
Почему мы не пользуемся уже договорённостью на уровне СНГ, в соответствии с которой все имущество, находящееся на территории, это является собственностью той страны.
با گفته آقای عبدالرزاقف، طبق این عهدنامه مالکیتی که در قلمرو این یا آن کشور مستقر یا محفوظ مانده بود مال همان کشور دانسته خواهد شد. قرقیزستان با تاجیکستان با درازای 870 کیلومتر و با ازبکستان با درازای 1376 کیلومتر مرزهای مشترک دارد. از این شمار بین مقامات ازبکستان و قرقیزستان جهت تعیین و علامت گذاری با 375 کیلومتر گفت‌وشنید ادامه دارد. میراسلی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بیانیه اتحادیه سیاست‌شناسان قرقیزستان راجع به وضع در مناطق مرزی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند بریتانیا امسال به دریافت جایزه معتبر نوبل در ساحه طب نوبل آمدند. جایزه نوبل در بخش بهداشت یا طب از جمله 6 جایزه دیگر نوبل است که برندگان آن در هفته های نزدیک معلوم خواهند شد. جایزه صلح نوبل و جایزه در سایه اقتصاد را که بسیاری ها منتظر دیدن صاحبان امسالی آنها هستند به زودی اعلام خواهند کرد. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
دانشمندان امریکایی ماریو کپکی و اولیور سمیتیس همراه با عالم بریتانیوی مارتین ایوانس برنده جایزه نوبل سال روان در ساحه طب اعلان شدند. روز دوشنبه در پژوهشگاه کارولینا شهر استکهلم رئیس بخش فیزیولوژی کمیته نوبل هانس یورنوال در این باره گفت:
نوبلیوسکا اسمبلیه پری کارولینسکم انستیتوتی сегодня решили присудить
مجمع نوبل پژوهشگاه کارولینا به قرار آمد که جایزه نوبل در بخش فیزیولوژی یا خود طب در سال 2007 را مشترکاً با ماریو کپکی، مارتین ایوانس و الیور سمیتیس به خاطر کشف اصول ورود ژن مخصوص به تن موش با واسطه حجره‌های جنین تقدیم
کنند. Употреблением эмбриональных стволовых клеток.
تأکید شد که کشفیات عالمان مذکور امکان می‌دهد به واسطه ورود ژن مخصوص به تن موش سببهای رشد بیماری‌های امثال تسلب بافته‌ها معین گردد. همچنین پژوهش عالمان امکان می‌دهد موش همچون نمونه در تشخیص بیماری‌های رگ‌های دل و عصب، سرطان و مرض قند یا خود دیابت مورد استفاده قرار گیرد. کمیته نوبل اظهار نموده است که استفاده ژن مخصوص در تحقیق ژن‌های زیاد در سطح جنینی، فیزیولوژی و پیرشوی انسان کمک می‌رساند. جایزه طب یکی از 6 جایزه نوبل می‌باشد که هر سال 10 دسامبر در روز فوت نوبل تقدیم می‌شود. روزهای نزدیک برندگان جایزه نوبل در شیمی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد و ساحه صلح اعلام خواهند شد. جایزه امسال نوبل به تخمیناً 1,500,000 دلار برابر است که در بین 3 نفر تقسیم خواهد شد. بر علاوه به برنده های جایزه نوبل مدال طلا و دیپلم تقدیم می شود. کپکی سال 1937 در ایتالیا به دنیا آمده است. فعلا او در دانشگاه یوتای شهر سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا استاد ژنتیک انسان و بیولوژی می باشد. سمیتی سال 1925 در بریتانیا تولد شده است. حاضر او استاد علم پاتولوژی و طب لابراتوری در دانشگاه کارولینا شمالی ایالات متحده آمریکا می باشد. ایوانس سال 1941 در بریتانیا به دنیا آمده است. فعلا او رئیس دانشکده علوم بیولوژی بوده، همچنان به حیث استاد ژنتیک حیوانات پیستاندار در دانشگاه کاردیف ویلز درس می دهد.
اعلان برندگان جایزه نوبل در بخش طب یا بهداشت.
وزارت کشاورزی تاجیکستان از جمع آوری حدود 60% حاصل پخته خبر داده است. پخته در برابر آلومینی از تولیدات اصلی و استراتژی تاجیکستان شمارده شده در غنی‌سازی و تأمین بودجه دولتی نقش مهم دارد. همکار ما فیروز براتوف از وضع جمع‌آوری پخته گزارش تهیه کرده است. بدین شرح:
طبق اطلاع وزارت کشاورزی کشور، تا امروز بیش از 318 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است که حدود 58% دورنمای حکومت تاجیکستان را تشکیل می‌داده است. طاهر صادق، سردار شعبه زراعت‌های تکنیکی و غله وزارت کشاورزی، می‌گوید تحلیل‌های کارشناسان ساحه معین کردند که امسال حدود 520 هزار تن پخته جمع‌آوری خواهد شد که این نسبت به دورنمای وزارت کشاورزی 30 هزار تن کم است. طاهر صادق می‌افزاید:
این بسابونه که در اکثر ناحیه ها منجا لذت بعضن آفات های طبیعی ملخ تاثیر خود رو رسوند، به همین مقصد در همه ناحیه ها حاصل دلخوخ رانده نشده است، از این سبب کم شده. این سبب موافق نقشه ما باید پخته مینخ بسیار کش میکردیم، کش شدگی بودن در ناحیه جلوکول و منم منطقه خطان با اصلا بانه که بارانگری شد، سیل شد و دیگر حادثه ها شد و این نقشه که ما داشتیم و اجرا نشد. قریب 15000 هکتار زمین پخته مینخ کش شده است و خلاص.
با علت کارنشویم گشتن تجهیزات تکنیکی و ماشین های پخته جمع کنی در شهر و نواحی کشور برای غنوچینی پخته عادتا از نیروی آدمان استفاده میبرند. سال جاری نابسته از اعتراض و خواهش بسیاری از دانشجویان مناطق برای کمک به خواجگی های دهقانان به صحراهای پخته سفر بر شدند. حکومت کشور برای چیندن 1 کیلو پخته مهینخ 25 درم و پخته میانه نخ 20 درم معین کرده است. طاهر صادقی میگوید حق زحمت پخته چینان با رضایت و هماهنگی با آنها معین شده است.
تو امروز یگون مشکلی نیست. همه دهقانان آن پخته که تو امروز چیندن مبلغشون موفق خویش خودی همون دهقانان یونگی 5 روز یونگی 10 روز پس پرداخت کرده می شود. خیلی مشکلی ممکن که اگر کم و بیش آدما حساب روزه دار هستند کم و بیش آدما مشکلی شود، لیکن دیگر مسئله تعمیرات پولی و دیگر این نشبه مشکلی نیست.
اما در همین زمینه یک دانشجوی دانشگاه شهر خوجند که از بردن نامش خودداری کرد گفت دانشجویان در شرایط نامساعد و با مبلغ ناچیز به چینش پخته مجبور کرده شدند.
بله خیلی اکثر از شرایط نادوار میگذاره دانشجوی پخته در شوله های زفرآباد. شرایط خوابگاه ها خیلی وزین است، خوراک خوب نمیگن، بعضن این آبی آشامدنی تازه نیست. باید بگم که استادان نه اون قدر توجه خوب میکنن به دانشجوی در دانشجوی پخته.
اما با وجودی جلب دانشجویان و سالهای قبلی حتی محصلین مکتب ها با آغاز بارش در میدان های پخته حاصل جمع‌آوری نگشته زیاد باقی میماند.
جمع‌آوری بیش از نصف نقشه سالانه پخته و واکنش دانشجویانی که اجباراً به این معرکه جلب شده اند. و حالا همکار ما نظرالله لطیف در شهر دوشنبه درباره مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازی انتخابی جام جهان 2010 را با تیم ملی بنگلادش با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. بازی اولی این دسته ها روز 8 اکتبر در شهر دکه برگزار شد. نخست حساب را بازیگری تیم میزبان زمرتول حسین میزو در دقیقه 50 باز کرد، ولی بعد 8 دقیقه حملگری دسته مهمان نومان جان حکیموف از پنالتی یا جریمه 11 متره حساب را برابر نمود. بازی جوابی دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و بنگلادش روز 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا می گردد. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال این است که 4 دسته لیگ عالی به دوره نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. دسته ریگر تدزی تورسونزاده غالب گروه ا در دو بازی نیمه نهایی در میدان خود و در مهمانی با تیم پروازی باباجان غفوروف که در گروه ب مقام دوم را کسب کرد رقابت خواهد کرد. در بازی های دیگری نیمه نهایی دسته خیمه دوشنبه غالب گروه ب و تیم وحش قرغان تپه که در گروه ا صاحب جای دوم گردید مقابل هم خواهند شد. میرزا محمد جانوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
غالب این مسابقه $5,000 جای دویم گرفتگی دسته $3,000 و جای سیم را گرفتگیشان $2,000 میگیرند.
بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان اخیر ماه اکتبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اکنون توجهتان را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب می کنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 44 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 45 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 47 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود، اما بهای 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی های دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان ساعت اولی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
بعد از چند لحظه اخبار تازه و سپس برنامه های برگ سبز و صدای هموطن به شما پیشکش می شود.
تا وقت من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیومزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خوش باشید.
Oh,
جانم شیرین زبانم.